د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالیا او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
جنرال دوستم دوباره لباس نظامی به تن کرد و راهی فاریاب شد، اما رهبری جنگ به گفته وزارت دفاع به دست وی نیست. ابراز نگرانی جدی مشران و جرگه از گسترش ناامنی ها، سناتوران خواستار گفتگوی باز در این باره با رئیس جمهورند. پاکستان مدت است به دیپلمات های افغان ویزه نمی دهند و امریکا پذیرفته که نظامیانش با زور و فشار وارد شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز شدند. بارز سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این ساعت خبری. در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، مطالب دیگر هم تا لحظات بعد ارائه خواهد شد و اما در آغاز این ساعت سرویس خبری را داریم. ستار فروغ در استودیو هست و برای ما میگه که تا لحظات بعد در خبرهای جهان از چه رویدادها با ما خواهد گفت. سلام ستار.
سلام به خودت هم امید. سازمان ملل متحد گفته که از روز شنبه به این طرف که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر حلب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. همچنان گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لاذقیه سوریه 45 تن به شمول شورشیان مسلح و افراد ملکی کشته شدند. سرمنشی ملل متحد هم امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین بازدید میکند.
تشکر ستار جان، به خودت برمیگردیم با جزئیات خبرهای جهان. و اما حالا خبرهای داخل افغانستان با جاوید حسن زاده.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت فاریاب رفته تا عملیات های نظامی علیه طالبان مسلح را رهبری کند. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح تلاش می‌ورزند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور به دست آورند. و سه کارمند امنیتی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. این هم تفصیل اخبار. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت فاریاب رفته تا عملیات های نظامی علیه طالبان مسلح را رهبری کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که حضور آقای دوستم در تقویت و روحیه هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان موثر ثابت گردد. این در حالی است که به تازگی بخشهای از ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با تصرف طالبان مسلح در آمده و افراد وابسته به این گروه از قریه های همجوار این ولسوالی با نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگند. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح تلاش می‌ورزند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور به دست آورند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حتی در یک مورد بیش از 40 کودک افغان که به همین هدف استخدام شده بودند از چنگ طالبان نجات داده شدند.
در چند مورد حتی در کنر، در ننگرهار، در کندوز اطفال به بهانه‌ای که اینا را به مدارس شامل می‌سازند در پاکستان از والدینشان بردند. این تلاش‌هایشان ادامه داره برای حملات انتحاری، بخصوص به خاطر کودک‌ها زود زیر تأثیر تبلیغاتشان میره.
این در حالی است که پیش از این برخی از سازمان‌های بین‌المللی نیز از ادامه سربازگیری و استخدام اطفال در جبهات جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سه کارمند امنیتی دفتر معاونت هیئت سازمان ملل متحد یا یونما در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از ظهر امروز زمانی رخ داد که ماین چسبکی نصب شده در یک رادار موتور رنجر در شهر جلال آباد منفجر شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. و بر اساس یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دو تن را به اتهام دست داشتن در اختطافات در ولایت ننگرهار بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است که این افراد پسر یک تن از صرافان این ولایت را که از چند بدین طرف اختطاف کرده بود و موظفین امنیتی آنان را در ولسوالی خوگیانی دستگیر کردند. امنیت ملی میگوید که کودکی را بوده شده دوباره به خانواده‌اش تسلیم داده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر حلب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. یک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت بسیاری این افراد از حومه‌های جنوب غرب شهر حلب بجا شدند و به مواد غذایی و سرپناه نیاز فوری دارند. نیروهای دولتی پس از این عملیات که به روز شنبه آغاز شد، برخی از قریه‌ها در نزدیک شهر حلب را تصرف کردند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناظر میگوید در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت ناوقتی دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد، باسل زمای یک مقام این گروه شامل شورشیانی است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد، یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک مالی دریافت می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدرسیزان آمریکا، پس از آن که در اول ماه اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. دانفورد به اربیل، مرکز منطقه کردنشین عراق رسید و قرار بود که با مسعود بارزدانی، رهبر این منطقه، دیدار کند. سخنگوی دانفورد گفت که او با مقام‌های حکومت عراق و قماندانان آمریکایی نیز ملاقات خواهد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین، به رسانه‌های محلی گفت که بانکیمون با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. یک مقام سازمان ملل که از او نام بردن نشده تایید کرد که منشی عمومی این سازمان بازدید دو روزه را امروز آغاز میکند، اما در مورد جزئیات نداد. جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال کانادا، با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور، استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد. حزب لیبرال پیش از انتخابات در جایگاه سوم در پارلمان کانادا قرار داشت. محافظه‌کاران در کانادا برای 9 سال در قدرت بودند و با کامیابی حزب لیبرال از قدرت کنار رفتند و سبب شد که هارپر به حیث رهبر حزب محافظه‌کار استعفا بدهد. حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحد این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1,000 مهاجر که از کروشیا آمده بودند خودداری کرد و گفت که سهمیه روزمره تکمیل شده است. کروشیا از همسایه‌های شمالیش خواسته است که روزانه 5,000 مهاجر را بپذیرند. و مارین لپین، رهبر حزب راست در فرانسه موسوم به جبهه ملی، امروز به این خاطر محاکمه می شود که او مسلمانان را که در معذر عام نماز ادا می کنند با اشغال خارجی مقایسه کرده است. حزب جبهه ملی به رهبری او به داشتن موضع ضد اسلام و ضد مهاجرت معروف است. لپین در سال 2010 میلادی گفته بود که ادای نماز به وسیله مسلمانان در کنار سرک در فرانسه مشابه اشغال این کشور در جریان جنگ دوم جهانی از سوی نازی هاست. پارلمان اروپایی در سال 2013 مسئولیت قضایی او را به عنوان عضو پارلمان لغو کرد و زمینه برای تعقیب عدلی و فراهم شد. در صورتی که لپین مجرم شناخته شود، 51,000 دلار جریمه و تا به 1 سال حبس محکوم خواهد شد. از میان 66 میلیون نفوس فرانسه، 10% آن مسلمانند. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا را خلیل سلطانی پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 8، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 5، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 8، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4، آسمان صاف.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این ساعت. جنرال دوستم دوباره لباس نظامی به تن کرد و راهی جوزجان شد، اما رهبری جنگ به گفته وزارت دفاع به دست وی نیست.
به خاطر کمک به دوستان های اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن، مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوای مسلح میباشد.
ابراز نگرانی جدی مشران جرگه از گسترش ناامنی ها، سناتوران خواستار گفتگوی باز در این باره با رئیس جمهورند. پاکستان مدت است به دیپلمات های افغان ویزه نمی دهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشد، مگر متاسفانه برعکس تعداد زیادی از دیپلمات های افغانستان داریم که ویزه جدید به دست ناوردن.
امریکا پذیرفته که نظامیانش با زور و فشار وارد شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز شدند. و در رویدادهای جهان میشنوید که عربستان سعودی نقش ایران در پروسه صلح سوریه را زیر سوال برده است. با سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. دامنه ناامنی ها در افغانستان ظاهرا در حال گسترش است. حداقل در ولایت های فاریاب، جوزجان، کندوز، غزنی و ننگرهار نیروهای نظامی افغان با شورشیان درگیر جنگ هستند. در بعضی نقاط نظامیان افغان طالبان را عقب میزنند، اما خبرهایی از پیشروی طالبان در برخی دیگر نقاط به نشر میرسد. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها به شدت ابراز نگرانی کرد و شماری از سناتوران خواستند که به خاطر یافتن راه حل برای این مشکل گفتگوی مشخص و واضح با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه داشته باشند. در گزارش همکارم فرشته ندا از جریان نشست امروز مشران جرگه بشنوید.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت در این مورد گفت:
ما دیروز مسئولین محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایه را خواسته بوده. این را به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتین به این خاطر خواسته بوده. بار دیگه برشون گفتیم که وقت از همین دو بزرگوار بگیرن که سناتور صاحب بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با این دو نفر در یک فضای باز، در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است. این را با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر وقت بده.
آقای ایزدیار همچنان گفت در صورتی که به زودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد، آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان و جرگه در حالی از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قماندان امنی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، هلمند، غزنی، میدان وردک، هرات، لوگر، ننگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک راه حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد می گوید:
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا می کند، پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمی کنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمی کنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی‌ها را بگیرد.
هرچند خبرها از ناامنی در نقاط مختلف افغانستان می رسند، اما ولایتی که امروز بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده جوزجان است، زیرا معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز لباس نظامی به تن کرد و به جوزجان رفت تا بخش از عملیات نظامی بر علیه تندروان را رهبری کند. این دومین بار است که جنرال عبدالرشید دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت‌های شمال افغانستان می‌رود. از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوایر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید و با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی قرماج در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد. این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی قرماج پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه 100 تا موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به جوزجان رفته است. شاید همین سفر جنگی به سوی ولایت فاریاب هم ادامه یابد، زیرا در این ولایت نیز طالبان در حال افزایش دادن فعالیت‌هایشان هستند. حتی در ولسوالی قرماج قماندان امنیه با شماری از همراهانش به چنگ طالبان افتاده است. مقیم نایب در گفتگوی از جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده که در میدان‌های جنگ در شمال چه می‌گذرد.
ولسوالی قرماج اونجا قوتای ما است، قوتای جدیدم رفتن، قوه در حال تصفیه کردن است از مخالفین و تشویشی نیست. انشاءالله به زودی اون مشکل حل میشه و عملیات تصفیهی جریان داره.
ای درست است که قماندان امنیه امی ولسوالی به دست طالبا افتاده با 13-14 نفر دیگر، ای دقیق است؟
نه خیر، ما او را با وزارت داخله پرسان کردیم، دقیقا اونا رد کردن که ای کار نشده، قماندان به دست دشمن نستیده و تصفیه جریان دارد، سه از مخالفین پاک میشه.
جنرال صاحب، قبل از معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان و فاریاب رفتن برای تصفیه عملیات، چی شد که کار باز هم به جای کشیده که ولسوالی ها در ولایت فاریاب دوباره ناامن شدن؟
اصلا اینطور است که اینجا خوب جنگ استخباراتی است و مخالفین هم کوشش میکنن به خاطر تبلیغات سوی خود جایی یک جای حمله میکنه، دیگه جای حمله میکنه. اونا میفهمه که از دستشان چیزی پورا نیست، کدام جای را حفظ کردن نمیتونه. فقط بخاطر تشویش و مخشوش کردن از هان مردم اینا حملات اجرا میکنن.
جنرال صاحب، گفته میشه که جنرال دوستم باز هم به اوجه رفته، آیا کدام عملیات نظامی در نظر است که او را رهبری کنه و یا به چی گونه است؟
عملیات نظامی را همیشه قماندانای ما وزارت دفاع رهبری میکنه، اگر در هر جای عملیات باشه و هر کسی که اونجا برند در راس عملیات کماندان های قوه مسلح می باشند. راکی دولتی که اونجا میرن اونا بخاطر مورال دادن، بخاطر کمک به پرسنل ما، بخاطر کمک به جسام های اردو اینا سفر میکنن و اونجا بخاطر بلند بردن مورال اونجا میرن. مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوه مسلح می باشد.
جنرال صاحب، آقای مسعود که نماینده خاص حکومت در قسمت اداری خوب یا تنظیم اداری خوب از اصلاحات در حکومت است، اینا انتقاد کرده که مقرری های آخر در قندوز در نیروهای نظامی اردو یا وزارت دفاع بر اساس واسطه بوده. این دقیق است؟
ما نمیدانم این را، مگر وزارت دفاع بسیار کوشش میشه که همیشه دقیق و بجا کسانی را که تعیین میکنن در امور فکر کنه. اینجا یک کمیسیون است، بورد است، از او میگذره با تعینات اجرا میکنه. هم در فرقه یقوری اردوی 209 شاهین و در فرقه که نو ایجاد شده اونجا خو ما که میشناسم کماندان لیوی دو بریج جنرال احمد است، یک کماندان بسیار ورزیده است، و کماندان کلی اردوی 209 شاهین جنرال صاحب حمید است که او هم از 205 اتل اونجا رفته، اسکندر رفته، یک کماندان بسیار قهرمان است. ما فرموده مسعود صاحب رد نمی کنم، اونا ممکن پیش خود دلایلی داشته باشند، مگر در وزارت دفاع بسیار کوشش میشن که هر کسی را نظر به شایستگیش، نظر به مسلکش او را تعیین کنه که اونا بتانه خودتر وظایف را اجرا کنند.
جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا میخوایم نظر شما شنونده ها را هم درباره علت های اصلی گسترش نامنی ها در افغانستان بشنویم. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تلفن هایتان را برداشته به ما زنگ بزنید به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755. سوال برنامه ای است که به نظر شما عوامل اصلی گسترش نامنی ها در افغانستان چه هست؟ و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه. لطفا پیام هایتان را واضح و مختصر و کوتاه بنویسین که راحت تر و آرام تر بتانیم پیام هایتان را بخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
لفاری از ولایت نگورماش تو لسواری میشیدم که اساس در وسپیر مرتر کورا با این جیستایی بمباری پیدا ترور سیاسی از دریو کشیم باشه آدات رسیدی دی وزیر پاس نخایش است او آوان خان گویی بمباری کلا دی بایدیسی.
تشکر، نظرتان را شنیدم، اما لطفا درباره موضوع مشخصی که گفتیم صحبت بکنین. به هر حال تشکر از تماستان. حالا شنوندی دیگه که روی خط هست باشن صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید نظر شما در رابطه با عوامل اصلی گسترش نامنی ها چی است؟ خب تلفن چون قطع شد فکر میکنم به هر حال اندکه گاهی مشکلات تکنیکی پیش میاد و شنونده ها انتظار میمانند. باز هم شماره را تکرار میکنم، اگر با یک شماره تلفنتان راه نشد به شماره دومی زنگ بزنین، 0700-822-755 و یا هم 0799-203-540. حالا شنونده دیگه روی خط است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم، کمالدین خورم هستم از اولسوالی رانه گوری ولایت بغلان شما را زحمت دادم.
خوش آمدین آقای خورم، بفرمایید نظر شما در کل در باره
نظر ما و عزیز ما. اول سلام خدا بر کل کنان رادین آزادی تقدیم میکنم که رادین بشه خوب است که تماما مردم خریب و بیچاره از این رسیدگی داره. در بعدی نظر ما هستی دولت وزیری امال گفت که وزارت دفاع به این رقم از وزارت کدام وزارت دفاع اگر جنرال دوستون در افغانستان نمیشد یا چی خواهد میکرد؟
تشکر. موضوع مورد بحث ما چیز دیگه است جناب آقای خورم. لطفا در رابطه با این صحبت بکنین که علت اصلی نامنی ها از نظر شما چی است؟ یکی از عوامل به نظر شما مدیریت نادرست در وزارت دفاع. خب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی. خوش آمدین، بفرمایید علت به نظر شما علت نامنی های افغانستان همین حالا چی است؟ متاسفانه صدای شما را به درستی نمیشنویم، معذرت میخوایم، صدایتان را درست نمیشنویم، تلفن صدایتان قطع قطع میشه، دوباره لطفا تماس بگیرین. خب حالا شنونده دیگه روی خط است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
بخیر باشین، زنده باشین. سلام علیکم.
و علیکم السلام، اسمتون از کجا زنگ زدین و از نظر شما عوامل اصلی گسترش نامنی در افغانستان چیست؟
عوامل اصلی گسترش نامنی افغانستان
هیست که باید اردوی ملی پولیس ملی یا گواهان.
شما لطفا از نزدیک رادیو دور شوین چون صدا دوباره انعکاس میکنه. از رادیو دور شوین، صدای ما را از طریق تلفنتان بشنوین.
بله میشنوین؟
بله حالا میشنوین، لطفا بفرمایید.
میشنوام اینه حالی سعیش یا گواهانگی مستقل باید داشته باشن اردو، پولیس، نیروهای امنیتی. باید تا هر نکاتی که دشمن از اون تسهل کلو میکنه باید اون نکتر تهدید بکنن و زیر فشار خود قرار بکنن تا ای که دشمن گیرویده نتان.
تشکر. خب در کل به نظر شما عوامل، یکی از عوامل اصلی نامنی ها ناهماهنگی در فعالیت های امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان است. شنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
زنده باشین. سید محمد هستم از ولایت هلمند، به تماس هستم. ولسوالی نادلی.
خوش آمدین آقای سید محمد. حداقل درباره ولسوالی خود بگوین و اطراف ولایت هلمند که علت ناامنی های اخیر در ولایت هلمند چی است؟
در ولایت هلمند سید دیگه فیلن خو اوضاع امنیتی خیلی خراب است. یا توجه به باره مثلا سربازا و پرسنل اردوی ملی به پلیس هم چنان مکی ها و چنان اکمالاتی نمیشه. خلاصه امشان ساعت 11 بجه جنگ بچه شرید دیریان داشت. خلاصه بسیار شهید و زخمی هم ما دنیا داشتیم. در ولسوالی نادلی دیگر فعلا ما این روز رادیو را گوش کردیم، اینا را به رادیو خلاصه اعلان هم نمی کنیم شهید و زخمی ها را. وضعیت ها خیلی طرف هم خراب است دیگر. از ماه نمی خواهشی ماه نمی سر دولت که از را توجیه جدی به نمانده اون ولسوالی ها را در می طولی اگر افتاد بسیار زیاد وضعیت خراب شده.
تشکر از تماستان، زنده باشین. خب به هر حال نظر شنونده های رادیو آزادی را در رابطه با عوامل ناامنی ها در افغانستان شنیدید و دیگر هم شنونده های از طریق اسمس ابراز نظر کردند. شنونده بدون نام خود نوشته روابط غیر دوستانه میان نیروهای دولتی افغانستان سبب شده که ناامنی ها در افغانستان گسترش یابد. خب این شنونده اسم خود را نوشتن نکرده. شنونده دیگه هم به اسم عبدالله نوشته که علت اصلی ناامنی ها در افغانستان خط دیورند است. محمود از دایکندی نوشته که از عوامل اصلی افزایش ناامنی در افغانستان اختلاف بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی است. ناظر حسین از دایکندی نوشته که عواملی که ناامنی را به افغانستان به وجود آورده قرار زایل است. یک، عدم حکومتداری منظم. دو، فساد اداری که در افغانستان وجود دارد. و سوم، تجهیزات اندک برای قوای هوایی افغانستان. تشکر از پیام هایتان. دیگر پیام ها و گفتنی هایتان را میتونین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. آدرس ماست facebook.com/azadiar و یا هم با تلفن پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین و پیام و گفتنیتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. چشم برای تلفن هایتان هستیم.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. واشنگتن تایید کرده است که یک موتر زره اردوی افغانستان که سربازان آمریکایی را حمل می‌کرد دروازه شفاخانه ملکی کندز را شکستانده و نظامیان آمریکایی را وارد این شفاخانه ساخته است. در بمباران نیروهای آمریکایی در شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندز دو هفته پیش حداقل 22 نفر کشته شدند. شهر کندز تقریبا 10 روز در تصرف طالبان بود و در این شهر برخوردهای جدی میان نیروهای دولتی و شورشیان جریان داشت. زرغونه منگل در این باره گزارش می‌دهد.
جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید یک زره‌پوش اردوی افغان که نیروهای آمریکایی سوار آن بودند بر اساس حدس و گمان وارد این شفاخانه شده بودند. سخنگوی پنتاگون گفته است نیروهای آمریکایی فکر میکردند در این شفاخانه هیچ دکتر مؤسسه دکتران بدون سرحد باقی نمانده است. در اثر عملیات هوایی نیروهای آمریکایی به تاریخ 3 اکتبر بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز 22 نفر کشته شدند. جف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز به اسوشیتد پرس گفت نیروهای آمریکایی برای بررسی ها وارد این شفاخانه شده بودند. این مقام آمریکایی گفته است که هدف بررسی از خسارات وارده بر این شفاخانه بود. دیویس گفت عساکر آمریکایی دروازه این شفاخانه را به زور باز نموده وارد آن شده بودند که این کار باید نمی شد و اشتباهی رخ داده است. آنها باید این کار را پیش از پیش پلان می کردند و حال باید زیان رسیده به دروازه این شفاخانه بررسی شود و تاوان آن داده شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت بعد از ورود به این شفاخانه به نیروهای آمریکایی معلوم شد که مامورین مؤسسه دکتران بدون سرحد در آنجا موجود بودند و با این کار نیروهای آمریکایی مخالفت کردند. این تخطی از توافق بین محققین و اداره دکتران بدون سرحد است که بر اساس آن محققین پذیرفته بودند که قبل از وارد شدن به این شفاخانه به دکتران بدون سرحد خبر داده می شود.
به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با ستاره فروغ.
سه کارمند امنیتی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در انفجار یک ماین امروز در شهر جلال آباد زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت تلاش میکنند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور دنبال کنند. و وزارت خارجه افغانستان میگوید که دیپلماتان افغان و خانواده هایشان در پاکستان از چند ماه به این طرف منتظر عقض و یا تمدید ویزه پاکستانند. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر حلب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. یک گروه ناظر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. پس از آن که جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی درستیزان اردوی آمریکا در اول اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت های مرگبار در آنجا افزایش یافتند. و جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور استیفن هارپر صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و برای گرفتن خبرهای تازه همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. شنونده ای ساعت خبری رادیو آزادی هستید و در ادامه ساعت از این تحولات میشنوید. پاکستان مدت است بعد دیپلمات های افغان ویزه نمی دهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشد، مگر متاسفانه برعکس تعداد زیادی از دیپلمات های افغانستان داریم که ویزه جدید به دست آوردند.
کمیته حمایت از خبرنگاران گفته است فعالیت های رسانه های خبری در کندوز دوباره باید آغاز شوند. و عربستان سعودی نقش ایران در پروسه صلح سوریه را زیر سوال برده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان در خصوص صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که شماری از دیپلمات‌های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی‌دهد. قبل از این گزارش های منتشر شد که گویا حکومت افغانستان نیز در زمینه صدور ویزه به دیپلمات های پاکستان مشکلات ایجاد کرده است. پاسخ وزارت خارجه به این ادعا چیست؟ در گزارش از آرزو قیاسی از کابل بشنوید.
پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، گزارش های به نشر رسید که گویا هر دو کشور در خصوص صدور ویزه به دیپلمات ها محدودیت وضع کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که در زمینه صدور ویزه به دیپلماتان و اتباعی پاکستانی هیچ محدودیتی را به میان نیاورده اند، اما به گفته مقامات این وزارت پاکستان در این خصوص مشکلات ایجاد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد دیپلمات های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی دهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه، مگر متاسفانه برعکس، همین حالا ما تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان داریم که تازه مقرر شدن ویزه هایشان در حال انتظار است و همچنان تعداد زیادی از دیپلمات‌های بر حال جمهوری اسلامی افغانستان، هم دیپلمات‌ها و هم اعضای خانواده هایشان، از بعضی هایش ویزه های قبلیشان میادش سپری شده، ماها میگذره که ویزه جدید به دست نآوردند و ویزه هایشان تمدید نشده.
آقای مستغنی گفت حتی جنرال کنسول افغانستان که برای پشاور معرفی شده است نیز از 6 ماه به این سو در انتظار موافقه رسمی از جانب پاکستان است. این در حالی است که روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته که حکومت افغانستان از دادن ویزا به دیپلمات‌های پاکستان خودداری کرده است. روزنامه همچنان گفته است که پاکستان کمال حسین را به حیث اتشه تجارتی سفارت آن کشور در کابل موظف ساخته است، اما تا حال افغانستان بر وی ویزا نداده است. به گفته این روزنامه 9 دیپلمات دیگر پاکستانی نیز همین اکنون منتظر صدور ویزه از سوی افغانستان هستند. از سوی هم محصلین افغان در پاکستان شکایت دارند که پاکستان برای آنان ویزه کوتاه مدت می‌دهد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات برای آنان شده است. اما سفارت پاکستان در کابل این اظهارات را نمی‌پذیرد و می‌گوید که در زمینه صدور ویزه از سوی این کشور هیچ محدودیت وضع نگردیده است. اختر منیر مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی گفت:
ما هیچ مسئله را سراغ نداریم که ویزه یک ماه داشته باشد. ما به همه مسئولینی که در پاکستان تحصیل می کنند به همه ایشان ویزه یک سال می دهیم. در قسمت این که شما می گویید دیپلمات های افغان در پاکستان با مشکلات ویزه مواجه اند، ما به هر افغان و دیپلماتی که پاکستان رفته است در مدت یک هفته ویزه داده ایم.
این در حالی است که برخی از تجار افغان نیز گفتند صدها لاری که مواد تجارتی به پاکستان انتقال می‌دهند از چند بدین سو در تورخم متوقف شده و از سوی پاکستان برای این لاری ها اجازه داخل شدن به آن کشور داده نمی‌شود. برخی از کارشناسان افغان می‌گویند اگر مشکلات در زمینه صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان برطرف نشود، این موضوع سبب تیرگی بیشتر در روابط میان کابل و اسلام‌آباد خواهد شد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
اما حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار فعال ساختن دوباره رسانه‌های محلی در ولایت کندوز شده است. این کمیته میگوید در ولایت کندوز 13 رسانه محلی آسیب دیدند و به ده‌ها خبرنگار در اثر جنگ‌ها از این ولایت فرار کردند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که به خاطر کندی فعالیت رسانه‌ها در کندوز نگران است، اما برای دوباره فعال ساختن آنها تلاش می‌کند. اینکه تا به حال این وزارت چه تلاشی کرده در گزارش از زکیه حکیمی بشنوید.
پس از سقوط شهر کندوز و ادامه درگیری‌ها در این ولایت، در کنار خسارات دیگر، خبرنگاران و امور اطلاعاتی هم متضرر شده و گفته می‌شود از یک ماه بدین سو فعالیت رسانه‌ها نیز متوقف شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می‌گوید در این مدت 13 رسانه تخریب و وسایلشان غارت و یا تخریب گردیده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی خواست که به خاطر دوباره فعال ساختن این رسانه‌ها کمک‌های لازم را انجام دهند.
ما تقاضا می‌کنیم از تمام نهادهای ملی و بین‌المللی که رسانه‌ها را در قسمت دوباره فعال ساختن نشراتشان با اینا همکاری کنند. ما توقع داریم که هر چیز زودتر روند نرمال کار رسانه‌ها در ولایت قندوز دوباره از سر گرفته شود.
با گفته آقای شریفی، حدود 100 خبرنگار به علت ادامه جنگ‌ها در کندوز به ولایات دیگر فرار کردند. شهر کندوز نزدیک به یک ماه قبل به دست طالبان سقوط کرد و در جریان درگیری که میان نیروهای افغان و طالبان صورت گرفت، این ولایت به شدت خسارمند گردید. با آنکه در مورد خسارات وارد شده به رسانه‌ها در ولایت کندوز معلومات دقیق در دسترس نیست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای دوباره فعال ساختن رسانه‌ها در این ولایت از ادارات مختلف کمک خواسته است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت به رادیو آزادی گفت که این وزارت از متضرر شدن این رسانه ها نگران است.
به حیث کمیته مسئولیت خبرنگاران وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان باید بگویم که وضعیت قندوز رسانه ها را آسیب رسانده که این مسئله نگران کننده است و این اداره تلاش میکند تا در جبران آن خساره هایی که به رسانه ها رسیده همکاری کند و ما امیدوار هستیم که این تلاش های ما در مجموع بتواند جلب توجه حکومت و نهادهای کمک کننده را به خود جلب کند.
گفته می شود که از جمله 13 رسانه متضرر شده در ولایت قندوز، 30 رسانه آن دوباره به فعالیت آغاز کرده و شماری از خبرنگاران نیز دوباره به شهر قندوز برگشتند. دولت افغانستان دو هیئت را برای بررسی علت سقوط شهر قندوز و خسارات وارد شده به این ولایت فرستاده است. مقامات افغان تعهد کردند که پس از تحقیقات لازم و حقیقت‌یابی اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. به اساس گزارش ها نزدیک به 40 مکتب در ولایت فراه مسدود شدند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت و عوامل این که چرا این مکاتب مسدودند. اما حالا به ولایت هلمند می رویم، جایی که خبرنگار ما دایی در تماس با ما هست و تازه خبر می ده که طالبان در اطراف لشکرگاه جابجا شدند و در حال پیشروی هستند. دایی با عرض سلام، خبرهای تازه از هلمند چی هست؟
سلامونه تاست آوردون گفتم در روز وړاندې کله چې وسلوالو د نادلي ولسوالۍ پر کمربند باندې برید وکړ او ځینې سیمې سقوط کړلې، بیا حکومت د هغوی په ضد عملیاتو خبر ورکړ چې عملیات تر ننه پورې ادامه لري. مګر اوس ویل کېږي چې طالبان توانېدلي دي د نادلي ولسوالۍ د چانګیر او دیرش غرضي په سیمه کې ډېر پرمختګ وکړي او ځې د بابا جی په نوم د ننوتلي دي او دغه ماموریت تر څو شي د مخکې سقوط کړی دی چې دا په تیرو دوو ورځو کې په سلوانو طالبانو تر ټولو تیز او په سرعت پرمختګ دی چې د نږدې کوي.
پاسخ نیروهای امنیتی در این قسمت چه بوده؟ آیا برخوردها در نقاط مختلف جریان داره یا طالبان در حال پیشروی هستند؟
من مونتر دورس بجو مخکې دلمند والی سره خبرې درلودلې، هغه که څومره بلاره موږ راپور په څه شي مخکې خپور شو او د دې داسې چې موږ بلند تر ماښامه پورې دا مزله ختم کړو، عملیات پای ته ورسېږي او وسلوال طالبان به له شنو سیمو څخه وباسي او بېرته هغه کمربند چې معصوی وو هغه به وتړي. مګر داسې ښکاري چې وسلوال ته کومکونه په وخت رسېږي، هغوی تشکیلات بدلېږي او هغوی توانېدلي دي چې دا مسیځواکونه په مقابل کښې نه یوازې د هغوی د عملیاتو مقابل کښې مقاومت وکړي، بلکې توانېدلي دي چې ډېرې سیمې تر خپل کوشش لاندې را وړي. مګر دولتي چارواکي اوس هم د استقاماتو خبرې کوي چې مستقبتونه جوړوو، عملیات ادامه لري او وسلوال به ونه توانېږي لښکرګاه ښار ته ځان نږدې کړي.
در ولایت هلمند آیا نیروهای امنیتی کافی از نظر شما حضور دارن به خاطر دفع کردن حمله شورشیا یا ای که نیاز است از مرکز نیروهای امنیتی دیگه برسن به کمکشان؟
ما دلیل مده خبری و کرده اول چه بعضی جواکون و تشمول لور سرکیر تا ارتیان نداری کافی سرکیر داری او تاست مرحبا چیل باید که بیست رو که سم لیوان کل اردو مکمل شکل داری او در ارکام و شمیرون مخی چه ډېر زره اساکر ته په هلمند کښې چې یو جګړیز ولایت میشت دي، اما اوس ویل ډېر په جوافظي عملیاتو او جنګونو کښې تر پولیسو پروت دی چې ویل کېږي دغه تلفات هم لري.
با تشکر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در گزارش از پیشرفت طالبان در بخش از نقاط ولایت هلمند مخصوصا در نزدیکی شهر لشکرگاه شنیدید. خبرنگار ما در لشکرگاه هست و تازه ترین خبرها را به زودترین فرصت با شما در میان خواهد گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
تا ساعت 7 روی همین امواج رادیو آزادی رو بشنوید و پس از ساعت 7 رادیو آشنای صدای امریکا را. نزدیک به 40 مکتب در ولایت فراه به دلیل ناامنی مسدود هستند. بیشتر ناامنی ها در ولسوالی های پشتکو، شیبکو و پشت رود دیده شدند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم از ولایت فراه احمد شاه فطرت.
حدود 40 باب مکتب در ولسوالی های پشترود، پشتکو و شیبکوی ولایت فرا که در آن حدود 15,000 تن از شاگردان تدریس میکردند، در این آخر بنابر تهدید مخالفان موسوی دولت مسدود شدند. اعضای شورای ولایتی فرا این موضوع را بسیار نگران کننده میخواند و از تلاش ها برای بازگشایی این مکاتب سخن میزنند. گل احمد فقیری عضو شورای ولایتی فرا میگوید که بسته شدن این مکاتب به ضرر همه مردم فرا است و باید مخالفان موسوی دولت نیز از این کار دست بکشند.
مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکوی قلعه‌کاه تا جایی که ما معلومات داریم طالب ها امر مسدود شدن از آن را دادند. چه اوناس بودند و چه زکور. بی نهایت شورای ولایتی تأثیر دارد، تأسف میکند و بی نهایت تلاش داریم تا ما بتانیم طریق علما، سعادات، معززین با او طالبایی که امروز مخالف دولت خود خطاب میکنه با اونا مراجعه بکنند. همی سبغه شرعی و فرضیه را بر اعضا ابلاغ بکنند، بگویند که واقعا آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است، لحاظا مسدود کردن مکتب خلاف شریعت است.
از سوی دیگر فرید احبت حزب نهادهای مدنی فرا نیز بسته شدن مکاتب را یک عمل خلاف همه اصول شرعی و بشری میداند. با گفته او مکتب یک نهاد غیر سیاسی است و نباید با آن برخورد سیاسی شود.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره، از طالبان تقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد از وطن تعلیم و تربیت میگیرد. به نظر من موضوعات تعلیم و تربیت تماما به چوکات اسلام، به قانون اسلامی برابره.
در همین حال مسئولان ریاست معارف فرا از تلاش‌ها برای بازگشایی این مکاتب سخن می‌زنند. عبدالحکیم خپلواک سرپرست ریاست معارف فرا میگوید که در ولسوالی‌های پشتکو، شیبکو و پشترود چالش‌ها و تهدیدات در برابر مکاتب موجود است، اما آنها با آن مبارزه خواهد کرد.
ول ساتلس مکتب با پشتکو که تحت تهدید لاندې و پارون پوری
تنها 17 با مکتب در ولسوالی پشتکو تحت تهدید بودند که از آن جمله ما روز گذشته توانستیم 12 با آن را بازگشایی کنیم. در مورد باز شدن مکاتب دیگر در ولسوالی های پشترود و شیبکو نیز تلاش های ما شوراها و متنفذین جریان دارد و امیدوار هستیم تا هفته آینده مکاتب دیگر را نیز بازگشایی نماییم. در ولایت فرا به طور مجموعی 320 باب مکتب وجود دارد که از آن هم در ولسوالی های نام بیش از 50 باب آن مسدود می باشد. کارشناسان مربوطه می گویند اگر این مکاتب باز نشود، نسل آینده بی سواد و بار دوش جامعه به بار خواهد آمد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و در رویدادهای جهان، عربستان سعودی نقش ایران در پروسه صلح سوریه را زیر سوال برده است. ریاض میگوید ایران یکی از عوامل مهم جنگ در سوریه است. حکومت ایران از همپیمانهای مهم رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه پنداشته می شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی میگوید این مشکل است که ایران در برقراری که صلح در سوریه کمک کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز گفت نقش نظامی ایران در سوریه نقش تهران در تلاش ها برای برقراری که ثبات در سوریه را مانع می شود. جبیر که در یک کنفرانس مشترک خبری با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان صحبت می کرد روی موقف ریاض تاکید نموده گفت برای آن که در سوریه به صلح دست یافته شود، رئیس جمهور بشار اسد که از سوی ایران حمایت می شود باید از قدرت کنار رود. او گفت جواب این سوال که ایران برای حل بحران سوریه چی باید بکند خیلی ساده است.
علیها الانسحاب من سوریه و علیها عدم مد السلاح للنظام.
این کشور باید از سوریه خارج شود، تجهیز رژیم اسد را متوقف سازد و ملیشه‌های شیعه را که به سوریه فرستاده است از آن کشور خارج سازد. بعداً این کشور میتواند نقش داشته باشد. ایران در حال حاضر یک اشغال کننده سرزمین عرب در سوریه است.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفته است به باور سعودی رژیم اسد باید در سال 2012 زمانی که بعد از مذاکرات صلح ژنو یک نهاد انتقالی ایجاد شد از قدرت کنار می رفت. او افزود بعد از ایجاد این نهاد حکومتی رئیس جمهور اسد باید در 2-3 ماه یا کمتر از آن کنار می رفت. ولی اسد آینده در سوریه ندارد. جوبیر گفت این نظر که اسد شاید تا راه اندازی که انتخابات در قدرت باند و در انتخابات هم شرکت کند دورنمای ندارد. تهران حکومت اسد را تجهیز نموده است و از طریق گروه حزب الله لبنان حکومت اسد را در مبارزه 4 ساله علیه ملیشه‌های مخالف که خواهان سقوط رژیم اسدند کمک کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید امیدوار است ایران به مداخله‌اش در امور کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق و یمن خاتمه دهد. عادل الجبیر افزود ما مصمم هستیم که با هر اقدام ایران مقابله نماییم و با هر وسیله سیاسی، اقتصادی و نظامی که در دست داریم برای حفاظت از سرزمین ها و مردم ما استفاده کنیم.
ساعت خبری رادیو آزادی.
اردوی سلوانیا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به این کشور موظف شده تا پلیس را کمک کند. گزارش ها می رسانند که در 3 روز گذشته ورود موج عظیم از مهاجران غیر قانونی به سلوانیا بالاتر از توقع بوده. اکثریت این مهاجران از جنگ ها در عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند و راهی کشورهای اروپایی هستند. مقیم نایب فشرده گزارش از خبرگزاری فرانس پرس را دارد.
حکومت سلوانیا دیروز گفت پس از اینکه شمار مهاجران غیر قانونی که باید هر روز داخل این کشور شوند تکمیل گردید، به حدود 1000 مهاجری که از کروشی آمده بودند اجازه ورود به سلوانیا داده نشد. این اقدام سلوانیا نگرانی های را برانگیخته که شرایط دشوار زندگی و هوای سرد میتواند فاجعه بشری را برای مهاجرین به بار آورد. این مهاجران و پناهجویان پس از اینکه پلیس سلوانیا به آنها اجازه ورود نداد، شب سرد را در نزدیکی خط آهن سپری کردند. آنها کسانی هستند که اکثرا از جنگ های عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند. بعد از اینکه هنگری سرحدات خود را با سیم خاردار حصار کرد، این پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای شمالی راه سلوانیا را در پیش گرفتند. سلوانیا میگوید از جمله 8000 پناهجویی که دیروز وارد این کشور شده بودند، 2000 تن آنها به اتریش رفتند. صدر اعظم سلوانیا گفت که وضعیت هنوز حالت اضطرار را به خود نگرفته است. رادیوی دولتی سلوانیا اعلام کرده که پارلمان این کشور امروز روی قانون حالت اضطرار بحث میکند. حکومت سلوانیا طرح این قانون را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن اردو میتواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند و این قانون امکان دارد در چند روز آینده در عمل پیاده شود. در حالی که هوا رو به سردی نهاده، هزاران مهاجری که در آلمان زیر خیمه ها زندگی میکنند خواهان تغییر محل بود و باششان هستند. حسین یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ آلمان که 25 سال عمر دارد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات به آنها وعده داده که راه حل را در این زمینه جستجو می کنند، اما نگفتند که دست به چه کاری خواهند زد. حکومت آلمان در شمال شهر هامبورگ کمپ‌های را از خیمه برای بود و باش مهاجرین ترتیب داده و در حال حاضر حدود 4000 پناهجو در آنجا زندگی می کنند. اما زمستان سرد آلمان تاکنون شروع نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
همین حالا خبر تازه دریافت کردیم که طالبان مسلح به مرکز ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات با خود دارم و جزئیات را از وی می‌پرسم. صابر سلام، جزئیات بیشتر در رابطه با این حمله چه هست؟
دقایقی قبل به اساس گفته مقامات محلی احسان الله حیات سخنگوی والی هرات و همچنان عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی هرات، شماری از طالبان مسلح بالای بازار ولسوالی غوریان، ولسوالی و همچنان قماندانی امنی هرات حمله ور شدند و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان به شدت جریان داره و چیزی که مقامات میگن چون حدود 40 دقیقه از آغاز برنامه میگذره هنوز از تلفات دو طرف درگیر اطلاعی به دست از اینا نرسیده، اما نیروهای امنیتی کاری افراد در به کمک افرادی که مستقر در بازار ولسوالی غوریان هستن فرستادن، چی از اردو، پلیس سرحدی و همچنان نیروهای دیگر و همچنان از بازار ولسوالی غوریان از مقامات افراد محل گزارش آزادی که طالبان در داخل فلکه بازار ولسوالی شندن که در مرکز این بازار موقعیت داره، اونا ولسوالی قریان اونا موقعیت پیدا کردن، یک از پست‌های امنیتی که در مرکز بازار موقعیت داره با آتش زدن و درگیری به شدت در ساختمان ولسوالی قریان همچنان ساختمان قمندانی جریان داره و این افراد بیشتر به ذریع سراچه های مختلف وارد بازار و اطراف بازار ولسوالی قریان شدن.
نیروهای دولتی از تعداد حمله کننده های طالب در حمله یا در درگیری چیز گفتن؟ آیا تعداد طالب ها به این حد زیاد است که بتوانند تمام ولسوالی رو تصرف بکنند؟
در این مورد تاکنون کدام آمار خاص نبود، اما گفتن این افراد بیشتر به وسیله سراچه ها آمدن. این کوهی به نام دوشاخ که از 10-12 سال به ایسی یک از مناطق کاملا ناام که از حضور پررنگ پالتین مسلح دولت صحبت می شود، از اون منطقه وارد ولسوالی قریان شدن و گفته می شود از ولسوالی همجوار چون گلگان که یک هفته قبل شاید درگیری های میان نیروهای امنیتی و طالبان و مسلح بود با کمک طالبان در اینجا آمدن، اما بعدا مشخص شد که این افراد به آمار از اینا به کیتی داده می رسه و چی خواهند کرد در رابطه به این موضوع.
تشکر صابر، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات گزارش میداد. طالبان مسلح بالای بازار ولسوالی قریان ولایت هرات حمله کردند. درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی افغان همین حالا جریان دارد. خبرنگار ما در ولایت هرات هست و این رویداد را به دقت دنبال میکند. تازه ترین خبرها را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی بشنوید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 با شما هست. در این برنامه شما هم میتونین تماس بگیرین و ابراز نظر بکنین در رابطه با موضوع مشخص. حالا میرسیم به پایان این ساعت و این برنامه، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در انتظار مجله های خبری رادیو آزادی باشید. این ساعت را با آهنگ زیبای از امیرجان صبوری پایان میدهیم. من امید مرزبان هم از شما اجازه میخواهم. روزتان بخیر.
Oh, yeah.
ساقی.